لندن است. صدای ما را از رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. من توبا زکی پور با برنامه باخبر امروز شنبه 4 تیر ماه 25 ماه میلادی ژوئن در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مهمترین عناوین خبری امروز. دیدار وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. فرانسه از ایران خواست از این فرصت برای احیای برجام استفاده کند. اذعان رسانه‌های سپاه پاسداران به نقش عملیات جاسوسی اسرائیل در برکناری حسین طائب. تسنیم می‌گوید برای مقابله با تهدیدهای جدید یک ژنرال نظامی جایگزین شده است. و اعتراضات گسترده به حکم دیوان عالی آمریکا در مورد لغو حق خودخواسته سقط جنین. جو بایدن می‌گوید یک حق اساسی از مردم آمریکا سلب شده است. پس از گذشت بیش از 3 ماه از توقف گفتگوهای احیای برجام، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده. بورل پس از ورود به تهران با وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. او پیش از سفر به ایران با انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام، و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار کرده بود. به دنبال اعلام خبر سفر جوزپ بورل به تهران، فرانسه از ایران خواست از این سفر به عنوان فرصتی برای احیای برجام استفاده کند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای از آمادگی پاریس برای ادامه گفتگوهای هسته‌ای و رسیدن به توافق خبر داده و گفته جمهوری اسلامی باید در حالی که هنوز امکان احیای برجام وجود دارد، از فرصت سفر بورل برای نهایی کردن آن استفاده کند. همزمان وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای چینی خود بار دیگر آمریکا را مقصر توقف گفتگوهای وین دانسته. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر خارجه چین در این تماس گفته پکن مخالف سیاسی شدن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. در همین رابطه از سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل پرسیدیم آیا سفر ناگهانی جوزپ بورل به این دلیل هست که پیشنهاد جدیدی از سوی آمریکا به ایران ارائه شده؟
ببینید، در درجه اول نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره این هست که این نخستین سفر آقای بورل از زمان روی کار آمدن دولت جدید در تهران هست. پیش از این آقای بورل چند باری به تهران سفر کرده بودند و با آقای ظریف روحانی دیدار و گفتگو داشتند، اما در دولت آقای رئیسی این اتفاق تاکنون نیفتاده بود. 2 دفعه در ماه‌های اخیر آقای مورا به تهران سفر کردند و در مجموع این 2 سفر هر دوبار بدون دستاورد به پایان رسید. چشمانداز چندان مثبت و روشنی وجود نداره که در پس این سفر هم اتفاق تازه‌ای بیفته. اخبار و گزارش‌های مستند و موثقی وجود نداره که نشون بده آقای بورل با یک بسته پیشنهادی جدید یا پیامی از سوی آمریکا، پیام مستقیم و مشخص و تازه‌ای در واقع از سوی آمریکا به تهران رفته باشه. اما در نهایت من تصور میکنم باید قدری منتظر موند. احتمالا بعد از پایان این سفر جزئیات بیشتری در خصوصش منتشر میشه، هرچند امیدهای چندانی وجود نداره نسبت به اینکه اتفاق تازه‌ای در پایان سفر نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران رخ بده.
توضیحات سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم را میشنیدید. اما خبرگزاری‌های دولتی نوشتند که در دیدار جوزپ بورل با وزیر خارجه ایران درباره موضوعات منطقه‌ای هم گفتگو شده. در همین رابطه از دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین‌الملل پرسیدیم آیا موضوعات جدیدی به مذاکرات احیای برجام اضافه شده؟
نه خیر، موضوعات جدیدی نمیتونه به برجام اضافه بشه. از هر دو طرف قابل پذیرش نیست. خود برجام هم سر به قول معروف هنوز سر پا نیست. معلوم نیستش که اتفاقی بیفته یا نه. قطعاً بیانیه اخیری که به عنوان یک پیمان راهبردی در اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس، اتحادیه اروپا کشورهای حاشیه خلیج فارس امضا کردن، پیام مهمی بود به جمهوری اسلامی. پیامی که در اون حتی از واژه خلیج فارس هم حذر کردن اروپایی ها و از خلیج صحبت کردن. و از طرف دیگه هم این چیزی که به نام ناتوی منطقه مطرحه در مقابله با جمهوری اسلامی توسط اعراب، اسرائیل و با کمک امریکا و حتی ترکیه، همه اینها نشون دهنده این هستش که خب جمهوری اسلامی نگران آینده قدرت خودش و نفوذ خودش و بازدارندگی خودش در منطقه هست. شاید در مورد اون گفتگوهای انجام شده، ولی در خصوص اینکه بخواد مذاکراتی انجام بشه، من فکر نمی‌کنم اصل موضوع و نخستین گام احیای برجام هست که نگرانی هسته‌ای برکنار بشه و بعد از اون شاید بشه در مورد بقیه مسائل صحبت کرد.
توضیحات دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از لاهه را می شنیدید. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران دلیل اصلی برکناری حسین طائب را با عملیات جاسوسی اسرائیل در کشور مرتبط دانستند و این تغییر را آغاز دوره جدید برای بازارایی سازمان اطلاعات سپاه معرفی کردند. تسنیم در این باره نوشت قرار گرفتن یک ژنرال نظامی بر رأس اطلاعات سپاه گام بعدی علیه جاه‌طلبی‌های آمریکا و اسرائیل است. در واکنشی دیگر خبرگزاری فارس جابجایی در سازمان اطلاعات سپاه را نشانه خونی تازه در رگ‌های قوای مبارزه با دشمن خارجی خواند. این خبرگزاری نوشت فرمانده جدید با شناخت کامل از تحولات درونی و بیرونی و احاطه کامل تشکیلاتی انتخاب شده است و مانند گذشته سازمان اطلاعات سپاه را به کابوس دشمن تبدیل خواهد کرد. پیشتر ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی به انتقاد اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات از طائب پرداخته بود. قاآنی و خطیب از جمله منتقدان رد بالای طائب بوده اند و بارها از رهبر جمهوری اسلامی خواستار تغییر رئیس سازمان اطلاعات سپاه شده اند. منتقدان طائب به شکست‌های مکرر سازمان اطلاعات سپاه اشاره کرده‌اند، از جمله کشته شدن حسن صیاد خدایی افسر ارشد نیروی قدس سپاه که سازمان اطلاعات سپاه حتی به او درباره احتمال ترورش هشدار نداده بودند. شکست دیگر طائب در نوامبر 2021 و زمانی رخ داد که سه فرمانده ارشد سازمان اطلاعات سپاه در جریان یک عملیات در امارات متحده عربی دستگیر شدند. آخرین مورد از این ناکامی‌ها شکست اطلاعات سپاه در طرح ربودن سفیر سابق اسرائیل در ترکیه عنوان شده. پس از این برکناری، سرتیب محمد کاظمی رئیس حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه انتخاب شده. کاظمی بر مبنای اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال یک بوروکرات خاکستری است و چهره عملیاتی در تشکیلات امنیتی به شمار نمی رود. انتخاب کاظمی به معنای کنار گذاشتن شماری از مسئولان ارشد سازمان اطلاعات سپاه و بازتعریف مأموریت‌های آن خواهد بود. در همین رابطه از جمشید برزگر روزنامه‌نگار پرسیدیم با توجه به اینکه رسانه‌های وابسته به سپاه برکناری طائب را به ترورهای اخیر اسرائیل در ایران مرتبط دانستند، آیا این جابجایی قادر خواهد بود تا مانعی بر عملیات اسرائیل علیه افراد مؤثر در پروژه‌های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی شود؟
خیر، فکر نمی‌کنم که چون اتفاقی بیفته. فراموش نکنید که 6 روز قبل از اینکه سپاه پاسداران به طور رسمی برکناری حسین طائب رو تایید بکنه، شبکه کان اسرائیل خبر از برکناری او داده بود. یعنی این میزان از نفوذ و اشراف اطلاعاتی که الان دستگاه‌های امنیتی اسرائیل در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی پیدا کردن امری نیست که با یک جابجایی به این شکل به سادگی برطرف بشه. مسئله‌ای که وجود داره در واقع این زلزله سیاسی به دلیل جایگاه و نقشی که حسین طائب در بیش از یک دهه گذشته در عرصه سیاست داخلی جمهوری اسلامی پیدا کرده بود و پیوند نزدیک او با مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی. به هر حال او در صف مقدم برخورد با فعالان سیاسی چه در داخل قدرت و چه در بیرون قدرت بوده. کسی بوده که در برخورد با خانواده رفسنجانی از او گرفته تا برخورد با محمود احمدی نژاد و نزدیکان او تا به حسن روحانی و نزدیکان او در صفحه اول بوده. بنابراین بخشی از این مسئله بیش از اون که به ناکارآمدی و بی‌لیاقتی حسین طائب در برخورد با مثلا دستگاه امنیتی اسرائیل مربوط بشه، به نظر من برآمده از اختلافات داخلی است که الان دامنه اون به درون سپاه پاسداران هم کشیده شده و در واقع این نوع اختلافات هم بی تأثیر نبوده در برکناری آقای طائب، وگرنه اگر مبنا صرفا بی‌لیاقتی و ناکارآمدی باشه بسیاری از مقامات سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی باید برکنار بشن، از جمله خود آقای محمد کاظمی به عنوان رئیس حفاظت اطلاعات. در حال او هم رئیس دستگاه مسئولی بوده که باید از جان کادر سپاه پاسداران حفاظت میکرده و در این ترورها او هم مسئول هست. حالا میبینیم که او جانشین آقای طائب شد.
توضیحات جمشید برزگر روزنامه نگار از لندن را می شنیدید. در ادامه از آلان توفیقی پرسیدیم آیا با تغییر ریاست سازمان اطلاعات سپاه نقش و وظیفه این نهاد اطلاعاتی در آینده تغییر خواهد کرد؟
ببینید، این سازمان اطلاعات سپاه از همون بدو تأسیسش و حتی رئیس اون یعنی آقای طایب از سالها قبل از شکل گیری این سازمان به عنوان یک بازوی امنیتی اطلاعاتی رهبر جمهوری اسلامی و بیت اون عمل می کردن. یعنی هر کجا قرار بود سرکوبی انجام بشه، هر کجا قرار بود مدیری حذف بشه، هر کجا قرار بود به قول آقای احمدی نژاد دو به همزنی اتفاق بیفته و مثلا یک مسئولی کنار گذاشته بشه، خب این آقای طائب و سازمان اون وسط می اومدن. خب البته هیچ کدام از اینها از وظایف ذاتی یک سازمان اطلاعاتی به حساب نمیاد، اما ما این رو هم فراموش نکنیم که این سازمان اساساً یک سازمان سیستماتیک مثل آنچه که در همه دنیا وجود داره که مثلا نقش اونها تضمین منافع ملی یک کشور هستش عمل میکنه. این سازمان مخصوصاً در دوره آقای طائب یک سازمانی بود که عملاً تبدیل شده بود به یک مجموعه مخوف، مخصوصاً شخص خود آقای طائب در رأس این سازمان خیلی مخوف و ترسناک بود. اما به همین نسبتی که اصطلاحاً آقای طائب در داخل کشور برای مثلا برخورد با نهادهای مدنی یا سرکوب اتفاقات داخلی یا بازداشت فعالان سیاسی به صورت غیر قانونی شیر و مخوف به نظر می رسید، در برابر تهدیدات خارجی وقتی که در برابر یک سازمان در واقع مؤثر با روش‌های امروزی مثل موساد قرار می گرفت، تبدیل میشد به یک موشی که خب الان میبینیم که شکست‌های پی در پی باعث شد که آقای طائب رو برکنار بکنن. آقای سردار واقع کاظم یا آقای محمد کاظمی که اومده جای آقای طائب، خب طبیعتاً با ساختار نظامی سپاه نزدیکتر هستش و اینکه نقش اون چه وضعیتی خواهد داشت به نظر من تابع انتظارات آقای خامنه ای است. اگر آقای خامنه ای این روندی رو که تا الان داشته ادامه بده که من فکر میکنم این گونه خواهد بود، این سازمان فقط همون نقش داخلی رو مثلا برای سرکوب ها خواهد داشت، اما فکر می کنم همچنان در برابر تهدیدات خارجی ناموفق خواهد بود. یعنی در واقع شیری در داخل و موشی در خارج.
توضیحات آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس را می شنیدید. مشاور رئیس سازمان دامپزشکی درباره افزایش تعداد مبتلایان به تب کریمه کنگو هشدار داد. امین اسدی گفت بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت 30 نفر به تب کریمه کنگو مبتلا شده و 2 نفر جان خود را از دست داده اند. صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر بندر چارک از توابع بندر لنگه در هرمزگان را لرزاند. طبق گفته مدیر کل مدیریت بحران استان، کانون اصلی زلزله در داخل دریا و حد فاصل بندر چارک و جزیره کیش بوده و در بندر عباس هم احساس شده. همزمان معاون میراث فرهنگی هرمزگان از وقوع خسارت به قلعه تاریخی آل علی در چارک خبر داد. معاون امور بین الملل قوه قضاییه پرونده حمید نوری در سوئد را سیاسی خواند و گفت او در 110 روزی که در آلمان بازداشت شده بود از تمامی امکانات محروم بوده و در سوئد هم 6 انفرادی و از درمان محروم بوده است. کاظم غریب‌آبادی تشکیل پرونده نوری را کار سیاسی مشترک 2 کشور اروپایی و مجاهدین خلق دانسته است. مأموران وزارت اطلاعات ایران با احضار، آزار و تهدید اعضای خانواده محمد مهدیزاده ملا سرایی نوکیش مسیحی ساکن ترکیه خواستار بازگشت او به ایران و حضور در دادگاه شده اند. بنابر اخبار رسیده به ایران اینترنشنال، مأموران امنیتی خانواده ملا سرایی را تهدید کرده اند که او را به ایران باز می گردانند. رئیس سازمان بهزیستی از وجود 13 میلیون نفر حاشیه نشین در ایران خبر داد. علی محمد قادری این آمار را تکان دهنده و نتیجه توسعه نامتوازن دانسته. به گفته او آسیب‌های ناشی از این پدیده یکی از 5 آسیب مهم اجتماعی و از چالش‌های اساسی ایران است. از نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان پرسیدیم 13 میلیون حاشیه‌نشین برای حکومتی که محوری ترین شعارش در 14 دهه گذشته رسیدگی به اقشار کم درآمد جامعه بوده نشان از چه چیزی دارد؟
نخست عرض کنم خدمتتون که این آماری که به حال به عنوان حاشیه نشینی و رقم حاشیه نشینی الان با رقم 13 میلیون مطرح شده نمیتونه آمار درستی باشه، برای اینکه به نظر میرسه طبق گزارش ها و آمارهای دیگه‌ای که در سالهای اخیر منتشر شده رقم بسیار بیشتر از این هاست. پیشتر رئیس کمیسیون عمرانی مجلس خبر داده بود که ما 20 میلیون حاشیه نشین در کشور داریم و قبلا سال 1399 محمد رضا محبوب فر عضو انجمن آمایش سرزمین ایران این رقم رو حدود 45% جمعیت ایران اعلام کرده بود و گفته بود که این چیزی هست معادل به 38 میلیون نفر از جمعیت ایران. مسئله حاشیه نشینی خب تو سالهای اخیر به شکل‌های مختلفی شکل خودش رو نشون داده. یک بخشش به شکل رسمی کسانی هستند که به حال زندگی در داخل محیط شهرها براشون غیر ممکنه به دلیل مشکلات اقتصادی، به دلیل تورم، بالا رفتن اجاره بها و رو میارن به حاشیه شهرها و این حاشیه شهرها گاهی وقتا فقط به معنی این نیستش که از شهر خارج میشن، بلکه مثلا در حاشیه تکایا، مساجد، بعضن در گورستانها در واقع تجمع میکنن و محل زندگیشون تبدیل میشه به این مناطقی که در حاشیه زندگی شهری به یک معنا قرار دارن. خب نگاه کردن به این آمار بسیار غم انگیز و تأسف آور هست، برای اینکه به همونطور که شما گفتی در کشوری که ادعای توسعه داره، در کشوری که ادعای این رو داره که به یک داشته در چند دهه که در به قشر آسیب پذیر و مستضعف توجه داره یا مدعی این شده که برنامه‌هایی برای رفع حلبی آبادها و حاشیه‌های شهرها از ابتدای انقلاب داشته، حالا ما می‌بینیم که اون حلبی آبادهایی که قبل از انقلاب ازشون سخن گفته می‌شد چند برابر توسعه یافتن، جمعیتشون چند برابر توسعه یافته و خب متاسفانه با در شرایطی که امروز هستیم داره و تعداد افرادی که هی به زیر خط فقر سقوط میکنن و مجبور هستن که شهرها رو ترک بکنن و به حاشیه ها برن هر روز داره بر تعدادشون افزوده میشه.
توضیحات نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو در سوئد را میشنیدید. رأی دیوان عالی آمریکا در لغو حکم پایان خودخواسته بارداری در آمریکا واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. در آمریکا ده‌ها هزار نفر در مقابل دادگاه عالی در واشنگتن دی سی و شهرهای دیگر اعتراض کردند. معترضان لغو این قانون را عقب‌گردی آشکار در آزادی‌های اساسی مردم می‌خوانند. صدای یکی از این معترضان را بشنویم.
من اینجا بالای پل یادبود فردریک داگلاس تو واشنگتن دی سی ام. اینجا هستم تا همه رو به خیابونا دعوت کنم تا بدون خشونت دولت رو تعطیل کنیم تا زمانی که حق پایان خودخواسته به بارداری تضمین بشه. این اعتراض مدنی غیر خشونت آمیزه. این راهی که مردم تو سراسر جان از حقوقشون محافظت میکنن زمانی که حقوق اونا مورد حمله حاکمای اقتدارگرای غیر منتخب قرار میگیره، مثل این 6 تا قاضی خائن تو دادگاه عالی که در حال حاضر در صدد سلب حقوق بیش از نیمی از جمعیت این مملکتن. من یک پدرم، یه دختر 12 ساله دارم، حاضرم برای دفاع از حقوقم هر کاری لازم باشه انجام بدم. امیدوارم شما هم همینطور باشین، بخواین از دوستاتون، همسایه‌ها، همسرتون، دوست دخترتون دفاع کنین، بریم بیرون و برای گرفتن حق پایان خودخواسته به بارداری همت کنین.
صدای یک شهروند آمریکایی در اعتراض به رأی دیوان عالی آمریکا در لغو حکم پایان خودخواسته بارداری را می‌شنیدید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی این روز را یک روز غم انگیز برای این کشور و دیوان عالی نامید و گفت این رأی زنان آمریکا را از کنترل زندگی خود محروم می‌کند و آمریکا را سال‌ها به عقب می‌برد.
این یک روز غم انگیز برای دیوان عالی کشوره. اجازه بدید خیلی واضح بگم. حالا با این تصمیم سلامتی و زندگی زنان کشور در خطره. دیوان عالی به معنای واقعی آمریکا رو 150 سال به عقب برمیگردونه.
رئیس جمهوری فرانسه و بریتانیا هم در واکنش به این حکم از این تصمیم دیوان عالی آمریکا انتقاد کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت پایان دادن به بارداری حق اساسی همه زنان است و باید محافظت شود. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم این حکم را یک گام بزرگ به عقب دانست. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در گفتگو با خبرنگار ایران اینترنشنال در مقر سازمان ملل میگوید که این تصمیم جان و سلامت زنان را به خطر خواهد انداخت. گزارش همکارم مریم رحمتی را بشنویم در همین رابطه.
تو که اینجا در آمریکا و همچنین در دیگر نقاط دنیا واکنش‌ها به تصمیم دادگاه عالی آمریکا مبنی بر لغو قوانین پایان خودخواسته بارداری زیاد بوده، در سازمان ملل هم واکنش‌ها به این موضوع و این تصمیم دیوان عالی آمریکا خیلی زیاد بوده. از جمله سازمان بهداشت جهانی در این مورد گفته که این یک حق طبیعی و خیلی مهم برای زنان هست و این تصمیم میتونه جان زنان و سلامت زنان رو به خطر بندازه. همچنان صندوق جمعیت سازمان ملل هم در این مورد گفته که خانواده‌ها، زنان و مردان باید بتونن در مورد اینکه چقدر بین فرزندانشون میخوان فاصله بذارن حق تصمیم گیری داشته باشن و از این تصمیم دیوان عالی آمریکا ابراز نگرانی کرده و در این مورد هم هر دو، هم سازمان جهانی بهداشت و هم صندوق جمعیت سازمان ملل بیانیه صادر کردن. اما اینجا در مقر سازمان ملل متحد من امروز از استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل پرسیدم که آیا این تصمیم دیوان عالی آمریکا نقض حقوق بشر هست یا نه، و او در جواب سوال من گفت که این نه تنها قوانین بشری رو نقض میکنه و همچنان این نقض حقوق زنان هست و زنان باید بتونن در مورد بدنهای خودشون و سلامت بدنشون تصمیم بگیرن.
Of the decision by the Supreme Court. ما تصمیم امروز دیوان عالی آمریکا رو دیدیم و به اون توجه داشتیم. چیزی که الان میتونم بگم اینه که اصول و موضع‌گیری خودمون رو درباره این موضوع دوباره اعلام کنم. اول اینکه سلامت جنسی و باروری و حقوق مربوط به اون از بنیان‌های انتخاب شخصی زنان و دختران در زندگیشونه. باید به این نکته هم توجه کنیم که طبق آمارهای ما، ایجاد محدودیت در برابر پایان خودخواسته بارداری جلوی کسانی که قصد این اقدام رو دارن نمیگیره، بلکه انجام این عمل رو خطرناک‌تر می‌کنه. حدود 45% از عملها برای پایان بارداری در سراسر جهان نایمن هستند و منجر به خونریزی و آسیب جدی به دستگاه باروری میشن. روشنه که توانایی زنان در کنترل بدنشون به نقشی که در جامعه ایفا میکنن و موقعیتی که در جامعه دارن بستگی داره. ما بارها گفتیم که حامی حقوق کامل زنان و به طور کلی حقوق بشر هستیم و همچنین حامی اصولی که در جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و بر قوانین کشورها هم اثر گذاشته.
در همین رابطه از آذر ماجدی رئیس سازمان آزادی زن و فعال سیاسی پرسیدیم با توجه به اینکه جو بایدن گفته این حکم نقض یکی از حقوق اساسی مردم آمریکاست، چه فرایندی باعث صدور چنین حکمی در یکی از پیشروترین کشورهای دنیا شده؟
ببینید، این مسئله از اون روز اولی که این قانون به تصویب رسید 50 سال پیش همیشه مورد کشمکش بوده، همیشه تلاش بوده که از طرف عمدتاً حزب جمهوری خواه این حق رو لغو بکنن. همین اخیراً یه به اصطلاح لیک شده بود که این دارن یه همچین تصمیمی رو میگیرن و ما شاهد اعتراضات وسیعی بودیم از طرف سازمان‌های دفاع از حقوق زن. اون چیزی که به نظر میرسه رشد وسیع کلیسای اوانجلیک مسیحی و یه جریان فوق‌العاده دست راستی مذهبی توی این امر نقش مهمی داشته و نزدیکی حزب جمهوری خواه به خصوص ترامپ با این جریان، و می‌بینیم که ترامپ زمانی که خودش رئیس جمهور شد با تغییر دو تن از این قاضی‌ها عملاً دو تا از محافظه‌کارترین و دست راستی‌ترین ها رو آورد که بالاخره ما شاهد این لغو این قانون شدیم. در این حال میشه این رو در نظر گرفت که الان تو این وضعیتی که جامعه آمریکا هست، اعتراضات وسیعی که هست، مسئله سخت لغو حق سخت جنین میتونه از هان رو ببره جای جای دیگه و از یه سری مسائل دیگه‌ای که مردم درگیرش هستن و براش اعتراض داره سازمان پیدا میکنه افکار رو منحرف بکنه به این مسئله. دلایل سیاسی متنوعی میتونه وجود داشته باشه، ولی اون چیزی که مسلمه نقش رشد کلیسای اوانجلیک مسیحی رو و نزدیکیش رو با هیئت حاکمه، بخش از هیئت حاکمه، نمیشه در نظر نگرفت.
توضیحات آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن و فعال سیاسی از لندن را می شنیدید. شب گذشته تیراندازی در یک کلوپ شبانه در اسلو 2 کشته و 14 زخمی به جا گذاشت. پلیس نروژ در توییتر اعلام کرده یک شهروند نروژی ایرانی الاصل به عنوان تنها فرد مظنون این حمله مسلحانه دستگیر شده است. پلیس اعلام کرده این حمله به عنوان یک اقدام تروریستی در حال بررسی است. ساعاتی پس از تیراندازی در پایتخت نروژ، رژه سالانه دگرباشان جنسی معروف به رژه افتخار و رویدادهای مرتبط با آن در این شهر لغو شد. مسئولان پلیس نروژ قرار است تأثیر تیراندازی شب گذشته در اسلو را بر برگزاری این رژه سالانه بررسی کنند. رژه سالانه دگرباشان جنسی قرار بود امروز در اسلو برگزار شود. جزئیات بیشتر درباره این حادثه را از همکارم مهران عباسیان بشنویم.
خب ساعت 1:15 بامداد امروز در کلاپی در شهر اسلو، کلاپی به نام لندن که این کلاپ متعلق به دگرباشان جنسی، یک فرد با کیف وارد میشه و 2 سلاح گرم از این کیف در میاره و شروع به تیراندازی رو به جمعیت داخل کلاب میکنه. در اثر این تیراندازی 2 نفر کشته میشن، 19 نفر زخمی میشن که به بیمارستان منتقل شدن و گفته میشه حال 10 نفر از این کسانی که تیر به اینها اصابت کرده وخیمه. حدود 20 نفر هم سرپایی همونجا مداوا میشن. رئیس پلیس شهر اسلو اعلام کرد یک فرد دستگیر شده در همین رابطه. گفته میشه این فرد یک فرد نروژی ایرانی هست که سابقه محکومیت هم در سال 2019 برای حمله سلاح گرم داشته و حدود 7 فقره دیگه محکومیت ها برای سلاح سرد، حمله مواد مخدر داشته و پلیس گفته یک فردی که سابقه زیادی در پروندهش برای جرائم مختلف وجود داره. قرار بود امروز رژه پراید که مربوط به جامعه LGBTQ در شهر اسلو برگزار بشه، یک رژه که حدود 2000 نفر قرار بود در این رژه شرکت بکنن. مسعود قره‌خانی رئیس پارلمان نروژ که ایرانی تبار هم هست امروز گفت برای اولین بار در ساختمان پارلمان نروژ پرچم 7 رنگ این جامعه LGBTQ به اهتزاز در اومد، اما این رژه کنسل شد، امروز برگزار نمیشه به خاطر همین حمله تروریستی.
توضیحات همکارم مهران عباسیان درباره تیراندازی شب گذشته در یک کلوب شبانه در اسلو را میشنیدید. 5 شورای علمی آکادمی بین المللی ترک در نور سلطان پایتخت قزاقستان برگزار شد. ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان با امضای یک پروتکل مشترک با نام کشورهای عضو آکادمی بین المللی ترک تصمیم دارند در برنامه درسی دوره متوسطه کشورهایشان کتابهای مشترکی در زمینه تاریخ، ادبیات و جغرافیای جهان ترک تدریس کنند. از همکارم فرزیا ثابتی پرسیدیم چه کتاب‌های مشترکی در این کشورها تدریس خواهد شد و هدف از این اقدام چیست؟
خب این پروتکل در آکادمی بین‌المللی ترک به امضای این 4 کشور رسیده. این آکادمی از سال 2010 فعالیت میکنه و از سال 2014 بر روی این کتاب‌ها دارن فعالیت میکنن و کار علمی انجام میدن. اما در سال 2020 کتاب تاریخ مشترک در 3 کشور به صورت آزمایشی تدریس شد و دانش آموزان به صورت درس اختیاری اینها رو ارائه شد و اونها این درس‌ها رو خوندن و بعد از این طی شدن این مرحله طی ماه گذشته متخصصان و کارشناسان در استانبول مرحله نهایی بررسی کتاب‌ها را انجام دادند و در نورسلطان این موضوع به امضای وزارتخانه‌های هر 4 کشور رسید و بعد از این کتاب‌های تاریخ مشترک، جغرافیای مشترک و ادبیات مشترک قرار هستش که در این 4 کشور تدریس بشه. رئیس این آکادمی در صحبتی که با خبرگزاری آناتولی داشته اعلام کرد کرده که هدف از این کار ایجاد آگاهی مشترک تاریخی بین جوانان جهان ترک هستش و اعلام کرده که بعد از اینکه این کتاب‌ها تدریس بشه همه سوالات در زمینه جهان ترک در ذهن جوانان حل خواهد شد و به یک آگاهی مشترک در این زمینه خواهند رسید.
توضیحات همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا را می شنیدید. به پایان با خبر امروز می رسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر خدا نگهدار.